آلیس برای خانواده.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. معاون اول رئیس جمهور گفت دولت اخلاقانه و متعهدانه برای حمایت از شالیکاران کشور در زمان برداشت برنج وارد نخواهد کرد. آقای جهانگیری عصر چهارشنبه پس از افتتاح مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل و در جمع استاندار، مدیران مازندران و سهامداران این مرکز افزود اینکه دولت در این خصوص سکوت و اظهار نظر کمتری دارد به این خاطر هست که با هر حرف مسئولان کشوری برداشت‌های متفاوتی در بازار می‌شود و به این خاطر خیلی مانور نمی‌دهیم. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد میزان برنج وارد شده هم در انبارهای کشور که دولت احاطه و دسترسی کامل به آن دارد مشخص است و در زمان تعیین شده و مهلت قانونی پس از عرضه و برداشت برنج داخلی نسبت به نیاز به توزیع آن در بازار و تعادل سازی اقدام خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین نسبت به صادرات برنج مازندران در سال گذشته به بازارهای اروپایی و آمریکایی ابراز خرسندی کرد و ادامه داد اینکه برای هر کیلو برنج مازندران در بازارهای جهانی مشتریانی هستند که تا 10 دلار هم پرداخت کنند واقعا امیدوار کننده است و باید نسبت به تثبیت و حمایت از این رویه اهتمام همه جانبه شود. و وزیر امور خارجه کشورمان وارد اسلو پایتخت نروژ شد. آقای ظریف در ادامه دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در اروپا فردا با نخست وزیر، وزرای امور خارجه، تجارت و صنعت و رئیس کمیسیون خارجه و دفاع و همچنین هیئت رئیسه پارلمان نروژ دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی همچنین در مؤسسه امور بین الملل نروژ سخنرانی خواهد کرد. آقای ظریف روز یک شنبه در سفر به شمال اروپا با ورود به هلسینکی با رئیس جمهور و وزرای امور خارجه و توسعه همکاری و تجارت خارجی فنلاند دیدار کرد و روز دوشنبه نیز عازم استکهلم شد. وی علاوه بر سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم سوئد و دیدار با نخست وزیر، رئیس مجلس و وزرای خارجه و تجارت سوئد در مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم نیز سخنرانی کرد. مشروع خبرها ساعت 24.
شب خوش هموطنان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همچنان با شبکه رادیو ایران همراه هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. همچنان با ما همراه باشید و شنونده برنامه خودتون از این شبکه رادیویی.
دوره عاشقان
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. یه بار دیگه شب میلاد و یه بار دیگه دور دور عاشقانه. عاشقا سلام، عاشقان درود. امشب شب جشن و نور و سروره، شب مورودی گرفتن و شیرینی خوردن، شب خندیدن و تبریک گفتن و تهنیت شنیدن، شب بارش بی‌وقفه برکت و رحمت. مبارکمون باشه میلاد باب الحوائج حجت هفتم خدا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. میلاد امام بزرگواری و گذشت و کزن قیزه. میلاد آقای اهل مدینه است، پاکزادی که چشم رئیس مذهب جعفری به دیدنش روشن شد، آقایی که خیلی حاجت حاجتمندان روا میکنه، خیلی دست گیره، خیلی به دوستان خودش عنایت و محبت داره. باید تبریک گفت و تبریک شنید، باید عیدی داد و عیدی گرفت، باید خندید و خندوند، باید شاد بود به شادی محمد و آل محمد. سلام به همه اونایی که این لحظه ها شادن و لبخند به لب دارن. سلام به شما که عاشق اهل بیتید. عیدتون مبارک و مبارک بود. کمتر نقطه ای از کشورمون پیدا میشه که میزبان فرزندان و نوادگان امام کاظم علیه السلام نباشه. این افتخار مختص مشهد الرضا و قم و شیراز نیست، همه جای این خاک پاک قدمگاه فرزندان و نوادگان امام کاظمه.
معشوق به سامان شد تا با چنین بادا، کفرش همه ایمان شد بابا چنین بادا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد بابا چنین بادا. یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، من خاره یارم شد بابا چنین بادا. عالم شکر خام شد بابا چنین بادا. شب رفت ابوها من، غم رفت خطوها من، خورشید درخشان شد بابا چنین بادا. عید آمد و عید آمد، یاری کرمی دامن دیدانه فراوان شد آبا چنین بادا. عید آمد و عید آمد، یاری کرمی دامن دیدانه فراوان شد آبا چنین بادا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا. یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا.
فرصتی است تا سری بزنیم به استودیوی شماره 2 و در اونجا گفتگوی همکارم جناب محمد نصرآبادی رو بشنویم با میهمان ارجمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ایام پربرکت ماه ذی‌الحجه و میلاد شریف امام همام حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، انشاءالله مبارک، میمون و پر از حال خوب برای تک تک شما عزیزان همراه رادیو ایران و دور عاشقان باشد. در شب میلاد حضرت در کنار شما عزیزان هستیم، بنده کوچکترین محمد نصرآبادی با دوستانم در رادیو رامد و عاشقان و دوست و برادر و استاد بزرگوارم جناب آقای رستمی عزیز، آقای مهدی رستمی عزیز، که سالهاست در حوزه قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام اهل مطالعه و تتبع و تحقیق هستند. اجازه فرمید که این دقایق رو با ایشون صحبت کنم در محضر شما عزیزان همراه رادیو ایران و امیدوارم که این صحبت ها شب عید برای ما ایجاد کنه. عید اون موقعی است که من و شما آدم بهتری باشیم نسبت به اون چه که تا الان بودیم. امیدوارم که این لحظات برای ما عید باشه. آقای رستمی عزیزم سلام.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و عرض عیدتون مبارک.
سلامت باشید. من یکی از اعتقاداتم که شاید یه جاهایی گفتم و بعضی موقع دوستانه بر محضر شمام که بودم ابرازش کردم، این هست که اون چه که در تو حضرات معصومین ما در زندگیشون میبینیم، حتی اگر این بزرگواران معصوم هم نبودند و به معنای در واقع داشتن علم به اصطلاح الهی و علمی که به علم حضرت حق وصل هست، به عنوان یک انسان عاقل، به عنوان یک انسان مدبر، حتما بهترین شکل رفتار یک انسان رو انجام دادند. یعنی اساساً وقتی که وارد زندگی دنیایی معصوم میشویم، کسی نمیتونه ادعا بکنه که من با اگر یه آدم عاقلی باشم نمیتونم اینجوری زندگی کنم چون من علم مثلا الهی ندارم، علم لدنی ندارم. ظاهر زندگیشون نشون میده که اون چه که انسان عاقل میتونست انجام بده انجام دادند و برای همه الگو پذیرن برای هر کسی. درسته به نظر شما اول از همه این نگاه بنده؟
ببینید، اگر از منظری که شما ترسیم کردید درست فهمیده باشم و تو اون مسیر حرکت بکنم، یعنی این که ما وقتی که هر مدل زیستی رو در میان موجودات زنده نگاه میکنیم، ما که سهم مطالعاتی داریم، یعنی انسان این سهمو داره که در مورد جانداران دیگه و موجودات زنده مطالعه بکنه. خب به تبع وقتی که این مسیر برای شناخت سایر جانداران میسره، اولاترش اینه که برای خودش هم میسره
تا
طبیعی.
یعنی میتونه پس روی سوژه انسان بودن خودش و انسان شناسی کار کنه و اونجاست که میگه یه انسان کامل. یعنی این جعل علمیه. گاهی اوقات وقتی ما تو محافل میشینیم میگیم انسان کامل، میگن نه خب این که واژه دینیه. میگم نه اتفاقا در علوم شناختی مطرح میشه. یعنی انسان کامل و کمال انسان در علوم شناختی بیش از هر جای دیگه‌ای مطرح میشه، گرچه دین هم معتقده که غرض از آفرینش انسان به نمایش گذاشتن انسان کامله.
بله.
و برسیدن به اون نقطه است. پس اگر در این مسیر نگاه بکنیم میگیم که خب حالا این انسان کامل داره چه شرایطیه؟
بله.
انسان کامل تو علوم شناختی و در علوم دینی اینه که یه باوری داره، نسبت به اون باور همه ابعاد زندگیش تحت تأثیرش قرار میگیره.
بله.
باور به یه خدایی داره و اون خداست که تعیین تکلیف میکنه برای همه مناسباتش و او به غایت عقلانی و تعادل عقل همه اون ارتباطاتش با این تعبیر که تفسیر برمیداره، یعنی ارتباطش با خدا، ارتباطش با جهان هستی، ارتباطش با دیگران، ارتباطش با خودش.
بله.
یعنی ساماندهی شده است.
بله. بله.
از این منظر بله، یعنی جواب با این مقدمه‌ای که من دادم بله. یعنی وقتی نظر می‌کنیم به از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، یعنی یه سلسله‌ای از انسان‌هایی که ما می‌گوییم اونها علاوه بر مقام امامت و اثبات کسی بحث بذاریم جدا، می‌گیم از نظر تراز و ارائه تراز هم از نظر خردمندی این تراز در اونها قابل مشاهده و اندازه‌گیری است.
به همین نسبت میخوام بگم که مثلا ممکن استش که وقتی ما در تو با یک وجه اخلاقی شخصی مثل امیرالمومنین، مثل رسول الله و هر کسی، حضرت زهرا سلام الله علیه ما سلام الله علیه مجمعین صحبت میکنیم، خیلی ها متاسفانه وقتی که وارد همچین بحثی میشیم میگن که آقا اصلا ما چرا باید خودم رو با اونا مقایسه کنیم؟ او اگر مثلا فرض کنه اینقدر مهربان بوده، او اگر که گذشت میکرده، او اگر که این فضایل اخلاقی رو داشته یا از این رذایل دور بوده، این خب معصوم بوده دیگه، اون مثلا خداوند حفظش کرده که این سر جای خودش. بله، خداوند حفظ میکنه هر مؤمنی رو، هر متقی رو. اما با این نگاهی که الان شما هم اشاره فرمودید و توضیح دادید، به نظر میسه که نمیتوانیم، هرگز نمیتوانیم بگیم که این برای من الگوپذیر نیست.
این گریختن از معناست. مثلا شما تو رشته‌های ورزشی بچه‌ای که وقتی میاد مثلا در یه ورزش رزمی،
بله،
مربی اولین کاری که میکنه علاوه بر اصول ورزشی و اصول اون رشته، سرآمدان اون رشته رو معرفی میکنه.
بله.
اگر نگاه کنید میبینید واقعا آمال و آرزوی یه بچه در یه رشته ورزشی جوان نوجوان شدن به اون فضاییه که مربی ترسیم میکنه. یعنی میگه این مثلا 6 تا مدال جهانی داشته، این اینجوری بوده، یعنی براش ترسیم میشه یه الگویی که رسیدن به اون الگو میسره.
بله.
برای همینم این نیاز انسان به تکامله که داشتن یک نقطه شناختی، بهش میگیم ایمیج تو روانشناسی، یعنی تصویری. بله. داره ازش. ما عیناً این رو در علوم شناختی دوباره داریم، در قرآن هم داریم که میاد میگه شما این نیازو دارید، نیاز به شدن، نیاز به برآمدن، رشد کردن. و من هم دو جنبه رو بهتون میدم، هم اسوه معرفی میکنم،
ولکم فی رسول الله اسوه،
اسوه، و هم الگو ترسیم میکنم. یعنی از اسوه حد مثلا تعیین سطح میکنیم، میگیم طرف دکترا، میگیم ماشاءالله به دکترای علمیش رسید، میگه نه فقط دکترای علمی که بالاتر از اونم داریم، یعنی میاد پژوهش هایی رو میکنه، دانش هایی رو، نظریه هایی رو جلب میکنه، میرسه بگیم بهش پروفسور علمی شده، علامه شده.
بله.
یعنی به اسوه میای، همین اسوه کار الگو رو هم برات برای مراتب بالاتر میکنه و نیازتو برطرف میکنه.
خب
هم حد معقول اول و هم سطح عالی دوم، هر دو سطح رو که تو نیاز داری به تو میده. اصطلاح اهل تفسیر اینه که میگن اسوه در برابر سبیل قرآن قرار میگیره. یعنی خدا یه سبیل داره، یه صراط داره.
خب یعنی چی؟
سبیل راه هاست.
خب
از میان این راه ها کدام راه
صحیح
میشه اسوه؟
بله.
حالا وقتی اسوه یه راهی رو انتخاب کردی، حالا اون راه تبدیل به شاهراه میشه برای تو، میشه صراط. یعنی یه دفعه وارد صراط ممکن
است مسیر اصلی میشود صراط، سبیل مسیر عمومی هستش.
بله.
که ممکن است به اشتباه هم انتخاب بشه، ممکن استش درست بشه. حالا اگر در مسیرهای درست یه کسی در مسیر درست قرار گرفت، ثبات قدم هم به خرج داد، اون وقت فسنایسر و للیوس را راهش راحت میشه، شاهراه میشه دیگه، از مسیر دو طرفه و مسیر خطرناک و این حرفا خارج میشه، یه راه همواره
با اسکورت اصطلاحا، یعنی همراه با محافظ و دیگه امنیت
فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یعنی بله، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه
التي بشارت بهش داده میشه دیگه. اینی که تو داری میری تو رو به سرانجامی نیک میرسونه.
خب حالا شاید یه کسی از همراهای دور عاشقان بگه که آقا این حرفا چیه داری میزنی، نصر بودی چی داری میپرسی از آقای رستمی؟ من همه دغدغم این هست که اول از همه ما وقتی که صحبت اخلاق میکنیم دو سه تا حرف این وسط هست. یکی این که میگن خب آقا اخلاق که اساسا مگه نمیشود خارج از مباحث دینی بهش رسید؟ بله میشود. خب پس برای چی حالا میخوایم مثلا در توی کسی مثل امام کاظم علیه السلام که در زمانه خودش به این صفت کاظم، کسی که خشم خودش رو بسیار فرو میبره و تحت کنترلش هست، معروف میشود؟ این نکته یه های موقع است که ما با بعد زمانی با فاصله زمانی میخوایم یک سری لقبی بهش بدیم. یک کسی نه در زمانه خودش اساسا این اتفاق میفته و مشهور هست بین مردم زمانه خودش، میگه که خب آقا چرا میخوای بگی که کظم غیظ کن، میخوای بگی خشمتو فرو ببر، کنترل خشم کن به قول امروزیاش، چه نیازی هستش که بری سراغ کسی مثل امام کاظم علیه السلام؟ خب میخوام از اینجا شروع کنم. بعد حالا یه دیگه هم میگن که آقا اگه امام کاظم هم بودش مثلا که از مخیز میکردش با اون شکل و این حرفا، خب معصوم بود. یعنی هر دو طرفشو عنایت کنید، یکی میگه اصلا چرا میری سراغ او، یکی دیگه میگه که اصلا سراغ او رفتن دردی ما دوا نمیکنه. خب من میخوام ببینم که آیا یک امام کاظم علیه السلام به واسطه اینکه انسان عاقلی بود این طور بود که کظم غیظ بکنه اونقدر که مشهور به کاظم بشه، اینطوری هست یا نیست؟ دو، آیا به واسطه یه انسان مؤمن بودنش هم اتفاق خاصی تو این کظم غیظش افتاده یا نه؟ همه حرفم این دوتا نکته است. اجازه بدید که فاصله کوتاهی بگیریم، دوباره خدمت شما باشیم. رفقایی هم که این حرف رو از من شنیدن فکر کنم که تو این لحظات تأملی بکنن ببینن احتمالاً برای هر کدوم میتواند راهگشا باشه پاسخ این سوالات.
عید سعید من، ماه سفید من، دیدار روی تو نور امید من، ای دیدنی ترین حرف شنیدنی، ایدای منی روز رسیدنی، روزی که عاشقان نام از تو میبرند، گلها سبز سبز عطر از تو میخرند، محو تو میشوند آینه خانه ها، مست عبور تو چشم جوانه ها، روزی که عاشقان نام از تو میبرند، گل ها سبد سبد عطر از تو میخرند. بر شاخه دو تسبیح شبنم است در دست شاخه ها، هر شاخه آیتی از بی‌نهایتی، هر برگ این چمن دست هدایتی،
روزی مبارک است این روز جاودان، شکر خدا که شد عاشقان.
عید سعید من، ماه سفید من، دیدار روی تو نور امید من، هر شاخه دو تسبیح شبنم است در دست شاخه ها، هر شاخه آیتی است از بی نهایتی، هر برگ این چمن دست هدایتی.
روزی مبارک است این روز جاودان، شکر خدا که شد روزی عاشقان.
عید تایید من، ماه سفید من، دیدار روی تو نور امید من.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به باب الحوائج مشهور و معروفه. کسی که وقتی نیازمون رو به درگاه پر کرامتش میبریم دست رد به سینه ما نمیزنه. همه اهل بیت همینجورن، از ما هم میخوان که اینگونه باشیم. انتظار اهل بیت از ما اینه که اهل گره‌گشایی باشیم، اهل خدمت به دیگران و رفع مشکلات مردم، اهل دستگیری و خیر رسوندن و محبت واقعی، اهل دستگیری و خیر رسوندن. و محب واقعی اهل بیت کسیه که اینگونه باشه و کمک کردن به دیگران مرامش.
یک بار دیگه تبریک شب میلاد حضرت امام موسی بن جعفر علیه آلاف الطیبه و السلام. در محضر جناب استاد مهدی رستمی هستم و از محضرشون سوال کردم که یک، اگر کسی مثل امام کاظم علیه السلام وجه انسانیش رو و غیر معصومش رو حتی بخوایم لحاظ بکنیم، یعنی بگیم مثلا انگار که او معصوم نبود، یه انسان فقط عاقل بود، تحت حفظ حضرت حق الزاماً نبود، انسان عاقل بود، خب این چی می شود، چی کار می کنه که در زمانه خودش انقدر مشهور می شود به این صفت اخلاقی؟ و دو، حالا به عنوان یک انسان مؤمن آیا این ایمانش در پرورش این صفت اخلاقیش اثرش چی می تونه باشه؟ در خدمت.
سلامت باشید. من هم دوباره طبق رسم شما به نام سلام آغاز می کنم که سلام نام عزیز خداست و من هم تبریک می گم دوباره و این عید رو با آرزو دارم که مدید باشه برای هممون. و در مسیر پاسخ که حرکت بکنیم، یه بحث اینه که امام کاظم علیه السلام آیا خشمگین میشد و بعد بر خشم مدیریت داشت؟ آنچه که خود امام کاظم علیه السلام در تواریخ برای ما نقل میکنن که اصلا خشم که نقصه و انسان عاقل اصلا سمت خشم نمیره، یعنی جهت اختیاراتش رو به یه جهتی میگیره و یه سمتی حرکت میکنه که در خلقش و در خلقش اصلا خشم تظاهر پیدا نمیکنه.
خب
یعنی برای همینم مدیریت خشمی که امام کاظم علیه السلام برای ما تبیین میفرمایند، یعنی حقیقتی رو باید شما متوجهش بشی که حق اصلها ثابت.
بله.
و بالاترین وجه خشم که تضییع حقه، یعنی حق امام در دوره‌ای که ایشون امامت داره از ایشون دیگه خیلی زیغ میشه، خیلی اوضاع وخیمه و امام در اون لحظات حتی جهت، یعنی بالاترین گزیده و گزینه برای اینکه یه روزی هم شما اگه خشمگین بشین روا باشه اونجاییه که حقی که حق مسلم شماست از شما گرفته شده باشه. امام کاظم علیه السلام میفرماد حتی در این مورد مؤمن به خشم نزدیک نمیشه.
بله.
از این جهت هم میگیم خشم برای این که بگه دره کجاست، میگه حرامو برای چه خدا معرفی میکنه؟ آیا باید بریم سمت حرام؟ اونجا پامون نلغزه، اصلا نمیریم سمت حرام.
یعنی اول از همه میگه که اصلا اگر خشم جایز باشد یه جایی، این جا کجاست؟ بله. آیا اونجاییه که مثلا یه چیزی مطلوبه به قول معروف هوس من نیست، یا من احساس میکنم که اون چه که من میپسندیدم رخ نداد فقط،